خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تبریک حلول سال جدید.
خیلی ممنون. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که خیر و برکت برای همه امت اسلام، خصوصا مردم عزیز ما در این سال خداوند از خزانه غیبش رقم بزنه انشاءالله.
خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم. ما یه توفیق پیدا کردیم، روزهای پنجشنبه روزهای مناسبتی بوده. حالا هفته گذشته مثلا تولد حضرت ابوالفضل عباس علیه الصلاه و السلام بود و همچنین مبعث پیامبر خدا، میلاد مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت شما اجرا بودیم. امروز هم روز میلاد حضرت علی اکبر، بخش اول رو اگر صلاح بدونید در مورد این جوان رشید دشت کربلا برامون صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوشه که آدم از شیرین، خوب، خوش و دلپذیره که از اولیاء خدا صحبت کنه. ما که چیزی نداریم، ولی همین صحبت ها رو با وجود عدم قابلیت مغتنم میشمریم که بگیم ما هم جزء کسانی باشیم که از شما دم زدن و حرف زدن، مثل اون گنجشکی بود که ظاهرا برای تو منقارش آب کرده بود که آتش نمرود رو خاموش کنه. گفتن مثلا مرد حسابی، گنجشک حسابی، تو با این آب چی کار میخوای بکنی؟ گفت من میخوام جزء کسایی باشم که یاری ولی خدا کرد. میدونم این چیزی نیست، اما من میخوام جزء خریداران یوسف باشم. نه خودم قابلم، نه مالم مالیه که بشه باش یوسف بخره، ولی تو صف بودنم خودش
با دو کلاف نخ،
بله با دو کلاف نخ، یک لطفیه دیگه. این لطف هم از جانب خودشونه که آدم رو بهشون دلداده کرده. دلدادگی به پاکی ها خودش یک نعمت بزرگه. خیلی ها هستن که همین لطف، حالا به جهاتی که ما نمیدونیم، شامل حالشون نشده دیگه. عشق و علاقه شون مثلا فرض کنید که به فلان خواننده غربی یا شرقی و امثال این هست. عشق باید در جای خودش صرف بشه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد پس از تو آل محمد. حیف عشق رو آدم در پای کسایی بریزه که مثل خودشن، یا یکم پایین تر یکم بالاتر. خیلی واژه مهم و محترمیه عشق، و خیلی ارزش داره، خیلی جایگاه داره، ناز داره، نباید هر جا صرفش کرد. این رفیع عشق خیلی مهمه، خیلی مهم. به هر صورت در مورد حضرت علی اکبر ببینیم که آقا حضرت ابا عبدالله جمله‌ای رو میگن که این جمله شاخص امامت هستن. اشبه الناس رو اگر سروران عزیز در مجموعه روایات ما اگر کسی پیگیری کنه که اشبه الناس کجاها خرج شده، اشبه الناس به رسول الله، مثلا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها داره اشبه الناس مشیم به رسول الله، مشیش رفتارش اشبه الناس بود به رسول خدا، یا امیرالمؤمنین رو گفتن اشبه الناس طعمتن به رسول الله، وضع خورد و خوراکش، اون زهدش در بی‌اعتنایی به چرب و شیرین دنیا بیش از همه شبیه به رسول خدا بود. یا در مورد بعضی از امام ها این واژه آمده که من چون وقتمون اجازه نمیده روایت شد صرف نظر میکنم، فقط کدش رو عرض کردم دیگه. بله. اگر کسانی میخوان تحقیق کنن، همین واژه اشبه الناس به رسول الله رو در روایات سرچ کنن، میبینن که این یا در مورد امام گفته شده یا در مورد حضرت صدیقه. جایی که در غیر معصوم خرج شده اینجاست. بعدم اونم با این تعبیر اشبه الناس خلقن، خب چهرتن از حیث بدنی و خلقن از حیث ملکات اخلاقی و رفتاری و منطقن از حیث تفکر، چون گفتار هر کسی در حقیقت آینه افکارشه دیگه. ما آنچه در ذهن داریم به زبان میاریم دیگه، چیزی که تو ذهنمون نباشه که به زبانمون نمیاد، و چیزی که به زبانمون میاد حتما از ذهن و جان و قلبمون تراوش کرده، منویات درونمون رو آشکار میکنیم. یعنی افکارش، رفتارش، اخلاقش شبیه پیغمبر بود،
شبیه ترین
به پیامبر. البته این رو تو جلسه گذاشتم که راجع به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام صحبت میکردیم، عرض کردیم وقتی که اینجوری میگیم که وقتی که این شبیه ترین، یعنی در حقیقت استثناءها رو که خود 14 معصوم باشن، یعنی 13 امام و حضرت صدیق، مجموع 13 این بزرگوار نور رو در نظر نمیگیریم و این مطالب گفته میشه،
پیامبر خدا 12 امام
و حضرت صدیقه اینا رو کنار میذاریم. خب بعد میگیم این اشبه الناس است به رسول خدا، یعنی مادون اهل البیت علیهم السلام این بزرگوار اشبه الناس بود، یعنی آنچه راجع به ائمه گفته شده راجع به حضرت علی اکبر گفته شده. حتی مثلا در بعضی از عبارات داریم که اگر امام سجاد علیه السلام مثلا فرض بفهمد که امام نمی شدن، حضرت علی اکبر امام می شد. یعنی چی؟ نه اینکه فاصلش با امام سجاد کمه، نه، امام فاصلش خیلی زیاده. اونا انواری هن که خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی محتقین، اینا از قبل از خلقت عالم و آدم بودند و نورشون، البته نه جسم شریفشون، نور بلندشون بودند و بر سبحنا و سبحت الملائکه، کبرنا و کبرت الملائکه، حللنا و حللت الملائکه، ما تسبیح کردیم ملائکه تسبیح کردن، ما لا اله الا الله و توحید رو بیان کردیم. یعنی اینا معلم ملائکن، وجود نوریشون قبل از خلقت عالم بوده و آدم. الا این که، یعنی میخوان بگن بنیه و منه و اون قوه تا حد امام شدن در این وجود شریف هست، این عظمت رو داره ایشون. این از طرفی. بعد اون رفتارهایی که ازشون بروز پیدا میکنه در سطح خودشون دیگه معنا میشه. تو جریان حضرت علی اکبر هم حالا برگردیم، متناسب با حضرت علی اکبر باید معنا بشه این حقیقت که مثلا برگشت و گفتش که پدر جان العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی. این که برگشت و گفتش که عطش خیلی من رو داره از پا در میاره، این در حقیقت جان حضرت ابا عبدالله بود که برگشت. چون حضرت وقتی که اون میرفت در روایت داره که طوری بهش نگاه میکرد که داره میره، گویی هنوز حضرت ابا عبدالله باید یک کام دیگه از این بچه بگیره،
خداحافظی دیگه
بکنه، که اونجا حضرت دیگه کلن این رو به سمت خدا روانه کنه. وگرنه او که میدانست که حضرت ابا عبدالله که آب نداره که،
بله،
گفتنش این در حقیقت یک سر بین پدر و پسر خدا که ما خبر نداریم. اون در اون مقامات مستقره. بعد البته اینم ناگفته نماند که و چرا حضرت ابا عبدالله با صدای بلند، چون داره به اعلی صوتن حضرت بیان کرد که خدا شاهد باش که من دارم جوانی رو میفرستم که اشبه الناس است. با توجه به اون نکته ای هم که گفتیم که در مورد امام گفته میشه اشبه الناس، علی ابن ابی طالب گفته شده اشبه الناس، حسن و حسین علیهم السلام گفته شده اشبه الناس، این ظاهرا میخواد بگه که این یک فرد ویژه است. شاید میخواد القا کنه که دیگران فکر کنن که این همون امامه. چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که به بچه 6 ماه رحم نکردن قطعا به علی ابن الحسین بزرگ رحم نخواهند کرد، به حضرت آقای امام سجاد علیه السلام. اینجا این قربانی شد مثل اون قربانی که برای راه خدا حضرت اسماعیل قرار بود قربانی بشه و نشد، این قربانی قرار بود قربانی بشه تا خط هدایت و امامت حفظ بشه. اونا فکر کردن که امام سجاد رو زدن، به همین خاطر وقتی که تو کاخ یزید حضرت صحبت کردن، یزید گفت تو کی هستی؟ یا ابن زیاد گفت من علی ابن حسین. گفت علی ابن حسین که کشته شد در، یعنی علی ابن حسینی که اونا شناختن، این علی ابن حسین بود که ما کشتیمش و اربن ارباش کردیم دیگه، تمام شد کار.
یعنی خط امامت رو در واقع ما مسدود کردیم،
خط امامت رو مسدود کردیم، خط حفظ خط امامت مدیون این فداکاری و قربانی شدن علی اکبر امام حسین
درست.
که در این راه خودش رو قرار داد تا خط امامت حفظ بشه، وگرنه احتمال میدیم دیگه، قطعا نمیخوایم بگیم حتما این است ولا غیر، ولی احتمال میدیم که اگر این نبود حتما حضرت سجاد رو میکشتن، شهید رو کردن،
یعنی به نام امام،
به نام
و به
امام.
این
قصد چون میگفتن وصیش دیگه
درست.
این یعنی وصی خودم فرستادم، این وصی حضرت بود در قافله شهادت، اما وصی حضرت در امامت رو حضرت گذاشت پس پرده تا از چشم اغیار دور بمونه، اونا فکر کنن به غرض رسیدن، خب دیگه کار تمام است.
درست. خیلی متشکرم. باز هم یه یادی بکنیم از همه جوانان شهید ما. خب بالاخره هر پدری یکی از آرزوش هاش اینه که جوان رشیدش کنارش باشه و در پیری عصای دست او باشه، اما شما مردم جوانان خودتون رو برای دفاع از اسلام روانه جبهه های جنگ کردید و خیلی از شما عزیزان علی اکبر خودتون رو فدای اسلام و مسلمین کردید که انشاءالله شفیع همه ما باشن در دنیا و آخرت. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت های دکتر نخاولی رو بشنویم.
ستاره منور سر و سنوبر، حیدر آل حیدر کوسر کوسر، ستاره منور سر و سنوبر، حیدر آل حیدر کوسر کوسر، وارث سیرت و سیمای پیمبر، یا علی اکبر یا علی اکبر، مقصود و مقصد عشق سرحد بی حد عشق، مقصود و مقصد عشق سرحد بی حد عشق، ای شاهزاده عاشق فرزند ارشد عشقی، باز وقت نمازه کیه که نمازه عشق و نخونه، باز وقت نمازه کیه که نمازه، یاد همین شهدا با بردن اسمت، اسم خودم هم یادم نمونده، با بردن اسمت خودم یادم نمونده، به دنیا اومده دنیای ابل فرد، به دنیا اومده دنیای ابل فرد، هم نفس دل و هم پای ابل فرد، دست علی و ارباب میذاره بین دستای ابل فرد، هم دل رو با مثل یاسه، هم کوه مثل الماس، هم دل رو با مثل یاس، هم کوه مثل الماس، هم سنگر عمو جانوش شاگرد رزم عباس.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم. بحث ما در خدمت های دکتر نخاولی موضوع کلیمون در مورد اخلاق اسلامی بود. حالا به مناسبت هایی که برخورد کردیم روزهای پنجشنبه، در مورد مناسبت ها آقای دکتر اعیادی که داشتیم برای ما و شما صحبت کردن، اما امروز باز میخواییم ادامه بحثمون رو در مورد اخلاق اسلامی داشته باشیم، اون هم از دیدگاه عرفان. در واقع بحث ما به نیمه کار رسید و ادامه بحث رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما میدونیم که جامعهمون نیاز به یک تحول اخلاقی داره دیگه. ضعف اخلاق یکی از اساسی ترین علل شیوع ریا، نفاق و مشکلات رفتاری میشه از یک طرف، بعد از اون طرف دیگه باعث بیدین شدن خیلی از افراد میشه، چون ظواهر دینی هست ولی خلقیات دینی نیست. اینا میگن دین همینه، دین آه. همینه که فرد نماز بخونه و دروغ هم میگه، دین همینه که مثلا بعد یه عده، البته اینا حق نداره کسی بی دین بشه، چون دین که من نیستم که اگر در من اشکال دیدین که مثلا بله. بی دین بشین
عیب از مسلمانی
بله دیگه این روشنه دیگه. همونطور که اگه یه کسی پیش یک دکتر رفت آدم خوش اخلاقی نبود، اون آقای دکتر نمیگه دو پزشکی بده، طبابت بده، طبابتو میذارم کنار دیگه تا آخر عمر مریض شدم مراجعه نمیکنم، که میگه این طبیب خوبی نبود، یا حاذق نبود، یا اخلاقش خوب نبود، میرم پزشکی دیگه. منتها همه این دید رو ندارن، بنابراین افرادی که دلسوزان جامعه هن باید اولا متدینین، اونی که حالا ظواهر دینی داره واقعا سعی کنه باطنش هم مثل همون ظاهرش بلکه بهتر از ظاهرش بکنه. باطن افراد باید بر ظاهرشون بچربه، باید در باطن چیزای بهتری از ظاهر داشته باشه. و این اولا. ثانیا باید حالا ما اینجا نمیدونم حرفمون بیشتر مخاطبمون عموم مردمن، ولی مسئولین باید ملتزم باشن که اخلاق گسترش پیدا کنه در جامعه، با همه اون روندها و ترفندهایی که یک امر در جامعه شیوع پیدا میکنه، ما موظفیم که اخلاق رو شایع کنیم در جامعه، مردم اخلاقی بشن. درجاتش خوب هست، درجاتش هم نیاز به آموزش و تعلیم داره، نیاز به ترویج اجتماعی داره، نیاز به اصلاح ساختارها داره، نیاز به اصلاح مسئولین داره. مسئولین باید از خودشون شروع کنن. الناس علی دین ملوکهم، باید اخلاق از اول در حاکمان جاری و ساری بشه تا به تبعش در مردم پدید بیاد. به هر صورت این یک خلأ و حفره مهمیه که اگر اصلاح نشه ضربه های مهلک تری خواهیم خورد. و اما اخلاق عرفانی که گفته شد خدمت سروران، بحث اخلاق عرفانی در حقیقت میخوایم به این نقطه برسیم که اون نزدیکترین روی کرد به روی کرده آیات و روایات روی کرده اخلاق عرفانیه، یعنی اون اخلاقی که با قلب و جان و باطن و روح انسان سرکار داره، اونم با ساحت قلبیش. من این رو اگه بخوام به صورت یک مثال عرض کنم، مثلا فرض بفهم یک کسی عبادت یا خوشخلقی داره برای یک تجارت، خوب خوشخلقیه دیگه، ولی خب بده بستون تجاری کرده، همونطور که من این جنس رو میخوام تا مثلا گرون بشه یا مثلا سودی کنم و بفروشم، همونطور مثلا اخلاقی رو کسب میکنم تا باش تجارتی بکنم.
درست.
مثلا خوش اخلاق باشه تا مثلا مشتریش زیاد بشه.
آها.
ما اخلاق مداریم، حق با مشتریست، بد نیست اما متعالی نیست.
آه.
انسانی نیست، یعنی به معنای اینکه اون مقام و شرف و اون کرامت انسانی ایجاب میکنه مرتبه بالاتری رو آدم، این تجاریه، این کار تجاری. یا از اون طرف کار مثلا فرض کنید که غلامیه، همون قومون عبدالله رغبتن دیگه، این راجب اخلاق هم جاری و ساریه دیگه. آدم مثلا برخوردهاش، اخلاقش، رفتارش رو طوری تنظیم بکنه که آسیب نبینه، این میشه همون عبدالله رهبتن، که برای ترس از دست دادن یک سری مزایا آدم بخواد مثلا، حالا اون مزایا میخواد دنیاوی باشه میخواد اخروی باشه.
درسته.
این میشه اخلاق تاجران و اخلاق غلامان، در حالی که ما اخلاق احرار آزادگان نیاز داریم. اخلاق آزادگان اخلاقیه که در قرآن و روایات بهش تأکید شده. مثلا گاهی وقتا گفته میشه که فلان عمل رو انجام ندین، یا انجام بدین خیر رو یا شر رو، خوبه رو انجام بدین، شر رو انجام ندین، تا مثلا به فلان عذاب فلان مشقت دچار نشین. از اون طرف یا گفته میشه فلان کار خیر رو انجام بدین تا فلان سود در انتظار شما هست به سمت شما بیاد. مثلا تو این بحثایی هم که امروزه هست، مثلا قانون جذب، شما مثلا فرض بفرمایید که فلان فکر خوب رو بکنید تا اون خوبی به سمتتون بیاد، یا مثلا قانون خلأ، شما از یه چیزی که دوست دارین دل بکنید تا یه چیز بالاتر با مثلا. حالا اینا بعضا فعل جمله درسته، بعضی قسمتاش هم البته صحیح نیست. این تو نیست هر کس به هر چی فکر کنه سراغش بیاد، شاهدش هم این که همه به چیزایی فکر میکنن سراغشون نمیاد و امثال اینا. منتها اینا میخوام به صحت و سقمش کار ندارم، میخوام بگم که این برای چیه. این همون اخلاق تاجرانه، اخلاق پیشه‌ورانه. بله، مثلا این کار رو بکن، مثلا شما از این مالی که داری بگذر تا مال بیشتری بیاد، کاسه رو بده تا قدح بگیری.
بله،
امثال اینا. اما اخلاق عرفانی اینه که اصلا این وجود خودت را در نظر نگیر. وجود که زنبون لا یقاس بهی زنبو، اصلا وجود تو گناهه، تو نباش تا دریا باشه. این حجاب اون حباب چیه؟ خود وجودشه.
بله.
میگن تو کی هستی؟ یه حبابی رو دریا شکل گرفته. میگن تو کی؟ میگه من حبابم. و چرا حبابی؟ چون به خودش توجه داره. بزنین حبابو بشکنین، حالا ازش بپرسین تو کی هستی؟ میگه من چیم؟
دریا.
دریا.
خودش میگه تو دریا میتونه دیگه.
کی میگه؟
همون قطره آبی که داره.
قطره دیگه از رفت و دریا منحل شد. خود دریا میگه. میگه تو میتوانی به حق واصل بشی. حرفت بشه حرف حق. حق تو جای تو. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و رجله الذی یسعى بها. من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، من میشم پاش. با من بشنوه، با من ببینه، با من راه بره، با من کاری بکنه. من میشم زبانش، اون میشه لسان خدا. زبانش میشه لسان خدا. خب این رو، این کجا؟ تا اینکه من مثلا زبانم رو پاک کنم که مثلا فرض کنید کسی هم به من زخم زبان نزنه تو دنیا، یا زبانم رو پاک کنم که به یک نعمتی از نعمتهای بهشتی برسم. این کجا؟ تا اینکه زبان انسان بشه زبان خدا، یا خدا بشه زبانه. اینه، این سطح از اخلاق با این توجه اخلاق عرفانی اسمش هست، که نزدیکترین ساحت تحلیلی اخلاق به ساحت اخلاقی که در روایات آیات بیان شده. یعنی اگر آیات و روایات رو بخوایم تحلیل کنیم، اخلاق عرفانی نزدیکترین ساحت هست به تحلیل اخلاقی آیات و روایات.
درست. اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. همچنان با ما همراه باشید.
لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم. بحث ما هم اخلاق اسلامی هست، اون هم از نگاه عرفانی. حدوداً 11 دقیقه فرصت دارم آقای دکتر تا به استقبال اعظم بریم. خدمت شما هستم و باز هم سرافو گوش و
میشنم. به ساحت اخلاق در حقیقت چند تا ستم هم روا شده. یکی تنزل اخلاق از واقعا خلقیات و اخلاق به رفتارها که اینو قبلا اشاره کردم.
بله.
دومین ناروایی که در حق اخلاق صورت گرفته تنزل اخلاق از فضای کلان به فضای فردی شخصیه. یعنی ما اخلاق رو باید در ساحت‌های مختلف معنا کنیم، همونطور که مثلا عدالت، عدالت برای امام جماعت یک چیزه، برای کسی که حاکم مملکت هست اون عدالتش فرق داره. عدالت در فقیه که باید فقیه فقاهت و عدالت داشته باشه یک ساحت معنا میشه، در مثلا امام جماعت یک ساحت معنا میشه، مراتب متفاوته. یا اخلاق حاکمان با اخلاق مردم عادی قطعا فرق داره، همونطور که رفتارهاشون هم فرق داره. بعد اگه اجازه بفرمایید یه مثال بزنم.
خواهش می‌کنم بفهم.
در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل که یکی از دختران حضرت امیرالمؤمنین یه گردنبندی را از بیت المال قرض گرفته بودن. اگر این نقل صحیح باشه، طبق این نقل امیرالمؤمنین دو تا نکته رو به فرزندشون فرمودن. یکی این که اگر این شهر همه دخترانش تونستن از این گردنبند استفاده کنن، تو باید آخرین کسی باشی که از این استفاده کنی. ثانیاً این که اگر ننوشته بودی مثلا اونجا ثبت نشده بود که به امانت گرفتی از بیت المال، من دست تو رو به عنوان اولین هاشمی قطع می‌کردم که سرقت کردی. خب سوال، سرقت وقتی دست قطع میشه برای سرقت که فردی حرز را شکسته باشه، یعنی چون قطع ید سارق همینطوری نیست.
درسته.
10-12 شرط داره.
بله.
یکی این که مثلا در آمل مجاعه نباشه، در سالی که همه در فشارهای سخت اقتصادی هن نباشه، مثلا قحطی نباشه. بعد مثلا فرض بفرمایید حد اون مالی هم که برده از یه حدی بیشتر باشه، برای مثلا یکی یه خودکاری از کنار خیابون برداره که، یا از جیب کسی برداره.
درسته.
که قطع ید نمی کنه. یه حدی داره، حدودی داره. بعد حدود 12 شرط داره که با بعض تحلیلات تا 24 شرط هم میده.
درسته.
اما مهمترین شرط قطع ید اینه که فرد متعرض حرز شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من الان فرض کنید کیفم رو، پولم رو بذارم کنار خیابون رو صندلی توی مثلا یه مکان عمومی، یادم بره برم یه کسی برداره، این دستش قطع نمیشه چون اهمالی کردم، من اون رو در معرض قرار دادم.
درسته. در واقع نگهداری و حفظ نکرده،
حفظ نشده. شرط قطع اصلی قطع ید اینه که حسنی را، هرزی رو شکسته باشه، یعنی یا از دیواری بالا رفته باشه یا قفلی رو شکسته باشه.
بله.
کلید انداخته باشه تو قفل مردم، یا مثلا امثال اینها دیگه. این که متعرض هرز نشده بود، رفته از کسی گرفته، رفته از اون مثلا خزانه دار گرفته،
اما همون مراتبه، مثلا
مراتبه، این قطع دست مال اون دزد بدبخت و بیچاره تو کوچه و خیابون آدم معمولیه. حاکم که دیگه هرز لازم نداره بشکنه که، و افراد منصوبه به حاکمان.
درست.
که ارتباطات دارن،
این دسترسی دارن.
بله، دسترسی دارن. اونا دیگه این شرط برای اونا نیست. میخوام عرض کنم که برای حکام شرایط اخلاقی و رفتاریشون با مردم فرق داره، متفاوت میشه، سخت‌تر میشه. ببینید مثلا فرض بفرمایید جاسوسی، خبرگیری برای عموم مردم یک امر قبیحه.
بله.
و مذمومه و حتی نهی شده، هم قرآن هم روایات.
بلا تجسس.
بلا تجسس. تجسس نکنید، حرامه تو کار مردم. اما برای حکام چی لازمه؟ حضرت در نامشون به مالک اشتر میفهمن که یک افراد ثقه مورد اعتمادی بگذار که اینا رو کنترل کنن، ببین یه وقت به مردم ظلم نکرده باشن. یعنی چون اینا حاکمن، قدرت دستشونه، تا یه انحراف مختصری صورت بگیره اون قدرت فساد ایجاد میکنه، ظلم ایجاد میکنه. میگه حتما اینا باید بالای سرشون احساس کنن کسی ناظری هست. اتفاق خود حضرت مالک هم همینو میگه، میفهمد بدان که تو بالا دستی داری که ناظر توست که من باشم، و من هم بالا دستی دارم که ناظر منه که خدا باشه.
بله.
و بنابراین تخطی نکن از راه صحیح و کار ثواب. بنابراین حیطه حاکمان سخت‌تره. به همین خاطر اگه کسی تو حکومت اسلامی بهش بگن رأی آوردی، باید بزن دو دستی تو سر خودش، بگه وای بیچاره شدم، بیش از همه باید کار کنه، بیش از زودتر از همه بیاد، دیرتر از همه بره، بیش از همه تحمل مشقت‌ها و سختی‌ها کنه، بیش از همه آخر از همه حقوق بگیره، کمتر از همه حقوق بگیره، و بیشتر از همه هم انتقاد و بد و بیرا بشنوه. اینجوری چیز سهلی نیست. تومه اتفاقا حضرت تو همون نامه مالک اشتره بفهم بدان که حکومت، این پست برای تو تومه نیست که ازش استفاده کنی باری رو ببندی برای خودت. باید بار برداری برای مردم، برای خلق خدا، برای خدا. قرار از این که اخلاق دومین ساحتی که بهش ستم شده، این که تعریف نشده ساحت‌های اخلاقی یکسان نیست. برای فرد تازه مسلمان یک سطح اخلاقی بله. داریم، برای فردی که نه در دیانتش پیشرفته سطح دیگه‌ای باید تعریف بشه. برای علما باید سخت‌تر بکوشن تو مسیر اخلاق. نمیشه با دیگران یک کسی شعار ارزش‌های دینی بده بعد در با دیگران در یک سطح از ارزش‌ها حرکت کنه.
بعد این که فرمودید ستم شده به ساحت اخلاق، از سطح کلان رسیده به سطح
فردی، فقط در یک ساعت مثلا بعضی از ویژگی اخلاقی. سومین ساعتی که به اخلاق شاید ستم شده باشه، این معناست که اخلاق رو از عقاید مجدا کرد. اخلاق زمانی رشد و ارتقا پیدا میکنه که همراهش دائم باورهای عمیق باشه و رشد پیدا کنه. یعنی شما مثلا بفهمید که حسد نکن. اگر ما فقط حسد نکن رو در سطح مثلا سود و زیان تعریف کنیم، حسد کنی خب خودت آسیب میبینی، چیزی نمیشه.
حسود لا یسود،
لا یسود، به سیادت و آقایی نمیرسد. بعد ولی یه وقتی میگن که حسد نکن. چرا؟ پشتوانش رو ببینیم. مثلا میگه که مالکیه، مالی که شما داری مالکی، اون مال اعم از ثروت و پول و اعم از فکر، هوش، زیبایی، جمال، چه میدونم علم، توانمندی، قدرت فکر، هر چی شما داری مالکیه. ما بکن من نعمت فمن الله، شما مالک چی هستی؟ هیچ. دم و بازدم مالکش کدومش هم نیستی. گاهی وقت دم میره بازدم نمیاد، بازدم میاد و دیگه دم بر نمیگرده.
درسته.
دیگران مالک چی هستن؟ اونم مثل شما، اونم هیچی نداره. الملک لله، هر مالی، هر دارایی، هر وجودی فقط و فقط از آن خداست، فقط و فقط. خب حسد که شکل میگیره، من میبینم اون یه چیزی داره،
من ندارم،
من ندارم، به خودم توجه میکنم، به نقصهای خودم توجه میکنم، به اونم توجه میکنم، به دارایش توجه میکنم. این حالت حسد شکل میگیره. غرور که شکل میگیره، من یک چیزی دارم که بعضیا ندارن. پس ریشش با چی زده میشه؟ توحید. باور وقتی که شکل بگیره که اینی که من دارم که مال من نیست. بخل که شکل میگیره، این من دارم و وقتی که من دارم باید برای خودم حفظ کنم، چون ممکنه کسی دیگه به هم این رو وقتی که اگر حفظش نکنم به هم نپردازه. تحویل دار چرا بخیل نیست؟ مثلا چک آوردن تحویل دار تو بانک، چک آوردن 100 میلیون الان چرا به این بدم؟ تو مال خودش نمیبینه.
درست.
راحت المال مال الله. به همین خاطر میفهمد انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. آقایون تحویل دار دنیایی ها، خداوند تحویلتون داده اینا رو، از اون چیزی که خدا گفته مستخلف، یعنی شما گذاشته اونجا جایگزین که شما در جایی که میگه مال خود خدا را در جایی که خدا میخواد
صرف کنیم.
حالا اون جایی که خدا میخواد گاهی وقتا خونه و زندگی خودته، گاهی وقتا زکات و خمسه، گاهی وقتا کمک کردن به فامیل و نزدیکان و اقربا و ایتام و اینهاست.
ولی در نهایت همه امانت،
همه بله، همه شما اینجا جانشین هستین که اون تحویل داریم دیگه، همه نه فقط تحویل دار مالی، تحویل دار همه مال، هیچی از خودمون نداریم. اون وقت ریشه رذایل زده میشه،
یعنی بدون جای رشد،
رشد اعتقادی، رشد اخلاقی صورت نه، نباید اخلاق رو از عقاید تفکیک کرد.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. قول میگیرم برای ادامه جلسات آینده و مباحثی که از بیان شما باز هم انشاءالله بشنویم. از شما ممنونم. از شما عزیزان و سروران خودم هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. بار دیگر میلاد حضرت علی اکبر جوان رشید دشت کربلا رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم، خصوصا شما جوانان عزیز.